ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام مسئول میگوید بیش از 60% لوازم آرایشی در ایران به صورت قاچاق وارد می‌شود. نماینده پاوه از وضعیت نامساعد کودکان و زنان در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب خبر داد. به دلیل شدت آلودگی مدارس ابتدایی استان تهران تعطیل اعلام شدند. در حالی که ایران از پرمصرف‌ترین کشورهای خاورمیانه در استفاده از لوازم آرایشی است، 63% از این محصولات از طریق قاچاق به بازار کشور وارد می‌شود. به گزارش ایسنا، رضا موسازاده معاون مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد سالانه در حدود 1.5 میلیارد دلار لوازم آرایشی به ایران قاچاق می‌شود که به گفته او این رقم از نظر مقدار فراوانه بالایی دارد. محمد جواد فرزانه رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در مشهد نیز در گفتگوی با خبرگزاری مهر با بیان اینکه حدود 70% از لوازم آرایشی موجود در بازار ایران وارداتی است، میگوید اکثر لوازم آرایشی قاچاق از طریق گمرکات رسمی کشور وارد میشوند. بر اساس آمار منتشر، ایران با فاصله اندکی پس از عربستان سعودی دومین رکورددار مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه و هفتمین کشور جهان در این زمینه محسوب می شود. شهاب نادری نماینده پاوه و اورمانات در مجلس شورای اسلامی از مرگ چند کودک دیگر در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد. آقای نادری گفته است یک کودک 8 ماهه به دلیل تشنج و تب ناشی از سرما فوت شده و در گواهی فوت او این مسئله تایید شده است. این در حالی است که پیشتر استاندار کرمانشاه گفته بود هیچ مورد فوتی بر اثر سرمازدگی در مناطق زلزله زده وجود ندارد. نماینده پاوه همچنین از 97 مورد اقدام به خودکشی در این منطقه پس از زلزله خبر داده و گفته است در منطقه پاوه و اورمانات وضعیت زنان باردار بسیار نامناسب است. شهاب نادری با اشاره به اینکه وعده‌های مسئولان برای دادن کانکس یا 5 میلیون تومان وام به زلزله زدگان در برخی از مناطق اجرا نشده گفته است برخی از زلزله زدگان به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند و برخی از آنان 70 روز است که حمام نرفتند. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب نیز با انتقاد از فشار بانک‌ها بر ساکنان مناطق زلزله زده برای باز پرداخت وام‌هایشان خواستار دخالت حسن روحانی رئیس جمهوری برای حل این موضوع شد. زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که در 21 آبان ماه 1396 رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه‌های 10,000 نفر را ویران کرد. در پی خطرناک شدن میزان آلودگی هوا، روز دوشنبه تمام مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مهد کودک‌های استان تهران تعطیل شدند. مدیر کل محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر گفت که به اورژانس تهران نیز آماده باش داده شده است. در این حال از شهروندان این استان خواسته شده که از تردد غیر ضروری خودداری کنند. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای بیشتر مناطق پایتخت طی امروز و فردا دوشنبه برای همه گروه‌های سنی و افراد جامعه در شرایط ناسالم قرار دارد. در حالی که هر سال آلودگی هوای تهران و برخی شهرستان‌های ایران در شماری از روزها و ماه‌ها به مراحل خطرناک می‌رسد، به گفته کارشناسان محیط زیست و منتقدان تا کنون هیچ سیاست مؤثر و پایداری برای برطرف ساختن این معضل از سوی مسئولان طراحی و اجرا نشده است. و قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران بار دیگر با ثبت رکوردی تازه از مرز 4780 تومان گذشت. گزارش خبرگزاری ایسنا قیمت هر دلار در روز یکشنبه نسبت به روز گذشته 128 تومان افزایش داشته است. این در حالی است که همزمان خبرگزاری تسنیم آخرین نرخ دلار را در بازار ارز کشور در ظهر روز یکشنبه 4790 تومان گزارش کرد. شب گذشته نیروهای لباس شخصی با تعدادی از دراویش گنابادی در مقابل خانه نورعلی تابنده قطب این دراویش در خیابان پاسداران تهران درگیر شد. بنابر آخرین گزارش‌ها جو منطقه امینک کماکان امنیتی است. هومن عسکری در گفتگو با کسرا نوری از دراویش گنابادی از او درباره جزئیات این درگیری‌ها پرسیده.
برای دومین بار در هفته گذشته است که شب گذشته نیروهای امنیت و بسیجی یا سپاهی در منطقه تردد کردند و اقدام به ایجاد تنش و التهاب کردند و همین امر که خب یک موضوع غیرقانونیه، همونطور که می‌دونید خب حق رفت و آمد آزادانه، حق آسایش و آرامش از حقوق بدیهی و بنیادین بشریه. اینها این حقوق دراویش رو نقض کردن. به سبب همین هم خب حضور چشمگیر دراویش در منطقه ایجاد شد در پاسخ به این موضوع، که متاسفانه اینها با بیفکری، با بیقانونی عمل کردن حضورشون رو تو منطقه با حالا ترددهای گاه و بیگاه مسلح در ماشین یا مثلا شروع میکردن تصویر برداری فیلم گرفتن از دراویش خب منطقه رو متشنج بکنن، که این اتفاق دیشب افتاد و خب حالا مخابره کردیم و اخبارش هم در سایت مجذوبان نور جمعیت دراویش رو به افزایش گذاشت. تا صبح نزدیک های ساعت 7 صبح بود که یک عده از نیروهای یگان ویژه موتور سوار اومدن در منطقه، با وجود اینکه دراویش امروز صبح مجلس دراویش گنابادی بود و دراویش در منطقه بسیار آرام حضور داشتن، تردد در منطقه به راحتی شکل می‌گرفت. اینها اومدن و شروع کردن به ضرب و شتم دراویش گنابادی. دراویش گنابادی مقاومت کردن، جمعیتشون باز نسبت به قدر چشمگیرتر شد و اعلام کردن به ماموران و حالا سران امنیتی که توی منطقه بودن که ما تا زمانی که امنیت و آرامش منطقه یقیناً برامون حاصل نشه این منطقه رو ترک نمی‌کنیم و باید شما نیروهاتون رو جمع بکنید. خب حالا فیلم‌های درگیری‌ها منتشر شده بود، دیدید که خب یک عده موتور سوار اومده بودن و آثارش رو در شبکه‌های اجتماعی ملاحظه کردن مردم. پس از این تا یک دو ساعت قبل خود نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی نیروهاشون رو از مقابل گلستان هفتم از حوالی منزل دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی متفرق کردن. البته اخباری هم میرسه به ما که منطقه پاسداران نیروهای نظامی حضور دارن هنوز، اما خب در این منطقه، در حوالی این منطقه الان نیروی نیست. اما متاسفانه هنوز هم شاهد ترددهای امنیتی در منطقه هستن که خب با ترددهاشون، با فیلم برداریشون سعی در ایجاد تنش و التهاب دارن، که خب دراویش گنابادی با مقاومت و اون پیگیری مش خشونت پرهیزیشون این مسیر رو ادامه و هنوز هم هستن و اعلام هم کردیم در اخبارمون، در مجذوبان رو اعلام کردیم، تا زمانی که ما یقین نکنیم که آرامش و امنیت اینجا حفظ شده این جمع این منطقه رو ترک نخواهیم کرد.
آیا کسی بازداشت هم شده در این درگیری ها؟
بازداشت ما نداشتیم. البته خب جهگاه پیش می اومد که حالا نیروهای امنیتی تو همون اوایل کار قصد داشتن که افرادی رو جلب بکنن، اما خب به واسطه مقاومت درویشان این اتفاق نیفتاد.
یک تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تعدادی موتورسیکلت که بر روی زمین افتاده. آیا این موتورسیکلت‌ها متعلق به دراویش هست یا به اون نیروهایی که حمله کردند؟
بله، این موتورسیکلت‌ها متعلق به نیروهای انتظامی هست و نیروهای امنیتی که حضور داشتن خب موتورسیکلت‌هاشون رو ترک کردن و از منطقه رو ترک کرده بودن، چون اینها اومده بودن به قصد اینکه ضرب و شتم کنن دراویش رو و با باتوم ضرب و شتم هم کرده بودن. بعد از مقاومت درویشان خب اینها دیدن جمعیت درویش بسیار چشمگیره و همونطور که اعلام کردن دراویش گنابادی و بارها گفتیم و من بار دیگر از همین تریبون میگم، آرامش، آسایش و امنیت دولت سرای دکتر نورعلی تابنده، منطقه گلستان هفتم، خط قرمز دراویش گنابادی، تجاوز، تعرض به این حریم اعتقادی دراویش گنابادی قطعاً موجب التهاب و نگرانی جامعه درویشی و بی‌پاسخ نمیمونه. ما انتظار داریم با خردورزی ماموران امنیتی، با قانون مداری ماموران امنیتی، با قانون مداری نهادهای امنیتی، با مسئولین کشور بیان تو این وضعیتی که حالا هستن، خب این جواب مرتبتر نکنن، قانون مداری کنن. این قوانین هم قوانین آماره بین‌المللیه، هم حقوق جاری کشوره. این وضعیتی که اینا ایجاد میکنن، میان دفت و آمد آزادانه شهروندان رو میخوان جلوش رو بگیرن، خب این واقعا خیلی احمقانه هست و طبعا همونطور که عرض کردم اینجا خط قرمز ما دراویش گنابادی و ما اجازه نمیدیم احدی بخواد به این حریم تعرض و تجاوز بکنه.
گفتگوی هومن عسکری رو میشنیدید با کسرا نوری از دراویش گنابادی درباره جزئیات درگیری‌های اخیر در منطقه مقابل خانه نورعلی تابنده قطب این دراویش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک اسقف کلیسای پروتستان در برلین به دولت آلمان هشدار داده پناهجویان مسیحی شده از جمله ایرانی و افغان را به کشورهایشان باز نگرداند. به گفته این مقام کلیسایی از 2 سال پیش به این سو قبولی تقاضای پناهجویان نوکیش مسیحی در آلمان به نحو بی سابقه ای از 100% به 10% کاهش یافته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
تابستان 2 سال پیش که مرزهای آلمان به روی پناهجویان سوری باز شد، متقاضیان پناهندگی از دیگر ملیت‌ها هم از این سیاست درهای باز بهره گرفته و وارد آلمان شدند. همپای افزایش سریع پناهجویان، شمار پناهجویان مسلمان نیز که به دین و آیین مسیحیت پیوستند رو به افزایش گذاشت. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان تاکنون آمار دقیقی از شمار پناهجویان نوکیش مسیحی منتشر نکرده، ولی با این حال به نوشته اکثر روزنامه‌ها گرایش پناهجویان ایرانی و افغان به ویژه در گرویدن به دین مسیح بیش از دیگر پناهجویان مسلمان بوده. به دنبال افزایش پناهجویان نوکیش مسیحی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان بررسی مجدد پرونده این گونه متقاضیان پناهندگی را در دستور کار قرار داد و سپس اعلام کرد در مواردی روشن شده پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد بلکه برای قبولی درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراجشان از آلمان مسیحی شدند. حال یک اسقف کلیسای پروتستان در برلین به نام هانس یورگ فوگت در گزارشی که در روزنامه دیورت منتشر شده گفته اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان تلاش می‌کند هزاران پناهجوی رد شده نوکیش مسیحی را راهی کشورهایی از جمله ایران و افغانستان کند. اسقف کلیسای پروتستان در شهر برلین در این گفتگو به درصد قبولی درخواست پناهجویان نوکیش مسیحی از سوی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هم اشاره کرده و گفته در 2 سال اخیر میزان قبولی و پذیرش این گونه پناهجویان از 100% به نحو بی سابقه به 10% تنزل پیدا کرده. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین هم در گفتگو با رادیو فردا ضمن ناچیز خواندن درصد قبولی پناهجویان نوکیش مسیحی این مسئله را نیز با سخت‌تر شدن سیاست پناهنده پذیری دولت آلمان مرتبط دانسته.
این مسئله عوض کردن دین به ویژه در رابطه با ایرانی ها و افغانستانی ها بیشتر از کشورهای دیگه اتفاق میفته و این هشدار مسئولین کلیسای پروتستانت آلمان دقیقاً درسته و به ویژه در رابطه با کسایی که دینشون رو عوض کردن صادقه. این مسئولین به درستی شاهدن که توی این 2 سال گذشته شرایط پناهجویان از نظر تقاضای پناهندگی به شدت بدتر و گاهی وخیم‌تر شده. هشدار مسئولین کلیسای پروتستان میگه مثلا تا حدود 2 سال پیش تعداد قبولی های نوکیشان مسیح 100% بوده، الان نزدیک 90% کاهش پیدا کرده و به حدود 10% رسیده. بایستی دید سخت‌تر شدن مسائل پناهندگی به طور عام شامل حال پناهندگانی که دین هم عوض کردن و اینجا به ویژه نوکیشان مسیح هم هست.
مسئله مشاجره آمیز دیگر میان کلیساهای آلمان و دولت بر سر آن دست از پناهجویان رد شده است که از ترس اخراج به کلیساها پناه آوردند. به این انسانها در آلمان پناهجویان کلیسایی گفته می شود و در میان آنها اکثرا پناهجویان ایرانی و افغان دیده شدند. دولت آلمان پناهجویان کلیسایی را به رسمیت نمی شناسد، ولی کلیساها ضمن حمایت از آنها حتی‌الامکان تلاش می کنند مانع اخراج این گونه پناهجویان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی.com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
از طریق اپلیکیشن واتساپ هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تماس ما هست 0420-725-970-30. عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاریتون رو هم از این طریق برای ما میتونید بفرستید. با ما همراه باشید.